Zola kara.
شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری و همکاری تکنیکی عقاب پیکار و شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. حافظ جا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشت که آقای متقی به هیئت ایرانی در کابل گفته که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امنیت کامل در این کشور برقرار شده و به گفته وی نیروهای طالبان توانستند که جنگجویان داعش را از بین ببرند. این ادعا از سوی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که شورای امنیت ملل متحد به تازگی درباره آنچه ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرد. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت افغانستان آغاز شد. کمال شاه سید مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان برای رادیو آزادی دیروز گفت که تلاش می‌کنند که مرحله دوم کمپاین به درستی انجام شود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت نگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که هنوز آری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین قابل جلوگیری است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی بر رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که ملی پوشان زیر 23 سال بعد از راه اندازی کمپ تمرینی در شهر دوحه در ماه سپتامبر در رقابت‌های راهیابی به جام آسیایی 2024 در تاشکند شرکت خواهند کرد. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو مسئول اداره نظامی کیف گفته است که همه راکت های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بودند. اداره سرانوالی اوکراین میگوید که 2 غیر نظامی بر اثر پارچه های راکت زخمی شده و برخی از ساختمان های مسکونی نیز آسیب دیدند. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش حکومت طالبان در برابر گزارش اخیر شورای امنیت.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی داعش و افزایش ظرفیت‌های آن، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کرد.
ملل متحد می‌گوید که به دلیل کمبود منابع نتوانسته که به همه نیازمندان در افغانستان رسیدگی کند. گزارش هم از شکایت مردم از کیفیت پایین دوا داریم.
بچه مریض هستم، قسم هر ما دوا برش میگرم و از مجبوری مجبور هستم تا پاکستان ببرمش. تا وقت باید با همین دوا گزاره کنم که اثراتش بسیار بالاش منفی هستم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت‌های شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس یا توییتر سابقش نشر کرده این ادعا را بی اساس خوانده است. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه در نشستی که پیرامون فعالیت‌های داعش در افغانستان و عراق برگزار کرده بود، از موجودیت 20 گروه حراس افغان در افغانستان خبر داد و افزود که شمار اعضای شاخه خراسان گروه داعش و خانواده‌های آنها در افغانستان به 4,000 الی 6,000 نفر می‌رسد. اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که در یک سال گذشته فعالیت‌های داعش در افغانستان به صفر رسیده است. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و افزایش ظرفیت‌های این گروه، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان و عراق نشستی ویژه‌ای برگزار کرده بود. در این نشست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با تروریسم در گزارش خود به این سازمان گفت فعالیت، ظرفیت و حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش تعدادی اعضای گروه داعش و خانواده آنها در افغانستان 4,000 تا 6,000 نفر گفته شده و افزایش تهدیدات این گروه برای کشورهای همسایه و جهان نیز ابراز نگرانی شده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه در اعلامیه گفته های این گزارش را بی‌بنیاد خواند. در این اعلامیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق مجاهد نشر شده آمده است که نیروهای آنان در 2 سال گذشته بر ضد گروه های غیر قانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادند که در نتیجه آن اسلحه و مهمات آن به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده است. در اعلامیه افزوده شده است که در یک سال گذشته فعالیت داعش در افغانستان به صفر رسیده است. حکومت طالبان در حال در مورد کاهش ظرفیت و فعالیت های داعش در افغانستان دعا میکند. گروه داعش محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ و عبدالحق ابو عمر فرمانده امنیه و نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان را هدف قرار داده و کشته است. با آن هم مقام های امنیتی طالبان و ریاست استخبارات طالبان در کابل و شماری از ولایات هر از گاهی از عملیات خود بر ضد شاخه خراسان گروه داعش خبر می دهند. ریاست استخبارات طالبان به تاریخ 9 می میلادی در کابل از کشته شدن انجینیر عمر معاون والی شاخه ولایت خراسان داعش نیز خبر داد. آنچه که به گفته آگاهان امنیتی و استخباراتی این خود نماینگر حضور مقتدر داعش در افغانستان است. از سوی دیگر جین ماریو سفیر بریتانیا در پاکستان در گفتگو با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز ادعا کرده است که گروه های حراس افغان در افغانستان وجود دارد و اگر جلوی آنها گرفته نشود ممکن برای پاکستان و تمام جهان به یک چالش مبدل شوند. با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر نابودی شاخه خراسان داعش در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیپلماتان و کشورهای همسایه افغانستان بارها از موجودیت گروه های حراس افغان در این کشور ابراز نگرانی کردند. بله.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت های شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان را رد می کند. یاسر احمدزی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم. یاسر صاحب، از نظر شما واقعیت چیست؟ شورای امنیت نسبت آنچه ادامه فعالیت داعش در افغانستان خوانده میشه ابراز نگرانی میکنه، اما طالبان میگن که توانایی های این گروه در افغانستان را به صفر رسانیدند. واقعیت چیست؟
سلام به شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. متاسفانه که این موضوع یک موضوع نوی نیست. زمانی که امریکا جمع همکارانش از کشورهای مختلف ناتو و همچنان حکومت افغانستان با تمام عساکر امکانات هوایی و زمینی که داشتن، آن زمان همچنین ادعاهای وجود داشت که در افغانستان گروه های تروریستی بین 20 تا 25 گروه فعالیت دارد، اما متاسفانه هیچ عملی را در قبال آنها انجام ندادند که این گروه را به صفر برسانند. در چنین شرایطی که طالبان بر خود اصلا بر مردم افغانستان چیز کردن نمیتونن و ایشان هم چنین ادعاهایی دارن، من فکر نکنم که زیادتر واقعیت باشه، به خاطر که ای کاش حال کسی از خود اداره سازمان ملل هم می بود که باز سوالای تکنیکی را جواب میداد. به کدام اساس؟ به خاطر من خودم در بخش تحقیق کار کردم، بر اساس کدام شواهد، کدام ملاقات، کدام مسیر دیگه یا در پیش رو گرفتن ادعا دارن که بین 4,000 to 6,000 او هم با فامیل هایش در افغانستان وجود داره. اگر این موضوع قبلا ادعا می شد، امکاناتش به خاطر بود که در افغانستان حکومت های جزیره ای وجود داشت، هر کس به خاطر منافع شخصی خود می تانست از گروه های تروریستی استفاده کنه، آنها را جای بده در قسمت های مختلف افغانستان. اما در شرایط فعلی فکر نکنم این موضوع
در زمان حکومت سابق هم عملیات شده علیه داعش، حتی چیزی را که مادر بم ها خوانده می شد در شرق افغانستان به پناهگاه های داعش استفاده شد، عملیات بود. سوال دیگه مویس از شما که داعش واقعا کی هستن؟ این تنظیم یا این گروه اصلا در شرق میانه تأسیس شده، در افغانستان کی طرفدارش است؟ چه کسانی این گروه رو تشکیل میده که ما بفهمیم که آیا فعالیتش ادامه داره یا نه؟
واقعا از تعریف واقعی داعش اگر بگیریم که زمان فعالیت هایشان در سوریه و عراق بود، او یک داعش دیگه و یک داعشی که واقعا هم یک گروه را تأسیس داده بودن و فعالیت داشتن. اما در افغانستان چون ما در همسایگی خود فابریکه ترویج و تولید تروریسم را داریم که کشور پاکستان است، پاکستان هر زمان به خاطر منافع خود، هر زمان به خاطر اهداف خود و به خاطر اهداف دیگران یک گروه را زیر یک نام دیگر، در مجموع مردم همان مردم است، همون گروه استخباراتی پاکستان است در پشتشان، فقط نام و بیرق تبدیل شده و یک نام جدید.
اما از بسیار جد ببخشین، حمله اخیری که در باجوار شد، ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، او را هم مسئولیتش داعش به دوش گرفت و این قابل ملاحظه بود چنین حمله در پاکستان. حملات هم در بلوچستان شده که مسئولیتش هم داعش به دوش گرفته. به هر صورت گزارش اخیر شورای امنیت مبنی بر ابراز نگرانی درباره فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
ببینین، هر زمانی که چنین راپورها و اصطلاح به نشر میرسه، دفعتاً تاثیرات خود سر تصامیم کشورهای بزرگ منطقه و دنیا داره که وقت تصامیم میگیرن و به خاطر مداخله نظامی به اصطلاح کمکشان میکنه. بس اینجاست که شاید به خاطر این که امریکا از برآمدنش از افغانستان راضی نبوده و یک تصمیم عجولانه بوده، به او خاطر اینمی مسائل است که کمک میکنه تا به خاطر مداخله دوباره امریکا به شکل قانونی تصمیم بگیره. و بس دوباره میگردم به موضوع پاکستان، هیچگاه در ایالت پنجاب پاکستان چنین حمله ای نشده، هر چیزی که شده در مناطق پشتون نشین شده و فقط تاپه میزنن که این موضوع از طرف داعش است تا بتانن خدمات را و همکاری های را از جامعه جهانی به دست بیارن و علیه مخالفینشان که امو موومنت پشتون هاست چه قسم اقدام کنن. اصلا کار استخباراتی پاکستان است، هیچ چیز دیگه وجود نداره.
تشکر احمد زیب. شنوندگان و بینندگان عزیز، یاسر احمدزی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید به دلیل کمبود منابع، 18 میلیون نیازمند در 6 ماه اول سال جاری میلادی در برخی مناطق افغانستان کمک غذایی دریافت نکرده و 3.4 میلیون نیازمند دیگر نصف این کمک ها را به دست آوردند. اوچا روز یکشنبه با نشر گزارش گفته که ممنوعیت کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی به پیچیدگی محیط عملیاتی و حفاظتی کمک‌های بشردوستانه افزوده است. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی که از 6 ماه اول سال جاری منتشر کرد گفته که 18 میلیون نیازمند در افغانستان به کمک نتونستند دسترسی پیدا بکنند و تنها 3.4 میلیون تن فقط تونستند که نصف از کمک ها را دریافت کنند. اوچا روز یک شنبه در گزارشی که با نام تطبیق پلان کمک های بشر دوستانه از ماه جنوری تا جون سال 2023 در افغانستان گفته که اینها تنها 850 میلیون دلار از سال 2022 و 712 میلیون دیگر هم از امسال بودجه داشتن و به همین متکی کردند. در همین حال افراد نیازمند که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که در اوایل آنها کمک های غذایی و یا نقدی را دریافت می کردند، اما مدت شده که این کمک ها را اصلا دریافت نکردند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که ممنوعیت کار زنان تاثیر مستقیمی بر روند توزیع کمک ها و رسیدن کمک ها گذاشته و حتی در قسمت حمایت کشورهای مختلف که چقدر بتونند و سازمان های خیریه و سازمان های کمک کننده بتونن پول وعده بکنن یا کمک وعده بکنن، این هم تاثیر گذاشته. مرسل علیزاده مؤسس نهاد حقوق برابر برای توسعه و پیشرفت در جنوا گفته که ممنوعیت کار زنان به این دلیل تاثیر مستقیم بر روند کاهش یا میزان کمک ها گذاشته که فقط در برخی مناطق افغانستان به دلیل شرایط سنتی که وجود داره زنان میتونه برای زنان کمک بکنه و این قابل نگرانی هست که کمک ها یا میزان کمک ها در سال جاری کاهش یافته. در حال است که 10 روز قبل هم اوچا در یک گزارشی که منتشر کرده بود گفته بود که اینها با کمبود بودجه 1.3 میلیارد دلاری مواجه هستند که به همین دلیل در ماه سپتامبر یعنی ماه پیش رو از 5 میلیون تنها به 3 میلیون میتونن کمک بکنن. در گذشته سازمان جهانی غذا یا WFP هم گزارش های را منتشر کرده بود که آنها هم با کمبود بودجه مواجه هستند و تا ماه اکتبر فقط میتونن برای 5 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی توزیع کنند. حکومت طالبان اما بارها گفتند که افغانستان در حال پیشرفت اقتصادی هست. این در حال است که اوچا برآورد کرده که در حال حاضر تعداد افرادی که نیازمند کمک فوری هستند به 29.9 میلیون تن رسیدند.
تشکر بینندگان و شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم فایزه ابراهیمی شنیدید که اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که به دلیل کمبود منابع نتوانسته که به میلیون ها نفر در افغانستان رسیدگی کند. این اداره ملل متحد میگوید که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی وضعیت را پیچیده‌تر ساخته است. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. محمد اسلامی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید که غنی‌سازی یورانیوم بر اساس چارچوبی که پارلمان این کشور تصویب کرده ادامه می‌یابد. او این را پس از آن بیان کرد که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در آغاز این ماه گزارش داد که ایران غنی‌سازی یورانیوم را بتی کرده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با ما هستند.
رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران بر غنی‌سازی یورانیوم در آن کشور تاکید کرده و گفته که این کار را بر اساس چارچوب استراتژیک که پارلمان تصویب کرده ادامه می‌دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز محمد اسلامی این را امروز در پاسخ به سؤال درباره گزارش‌های ابراز کرد که گفته می‌شود ایران غنی‌سازی یورانیوم را تا 60% کاهش داده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در آغاز ماه جاری میلادی گزارش داده بود که ایران غنی‌سازی یورانیوم را به طور چشمگیر کم کرده و غلظت یورانیوم غنی شده را کاهش داده است. اقدامی که بر اساس گزارش می تواند با کاهش تنش با ایالات متحده و احیای گفتگوهای گسترده تر بر سر فعالیت هسته‌ای ایران کمک کند. پارلمان تندرو ایران در سال 2020 قانونی را تصویب کرد که در آن گفته شده که اگر دیگر جوانب موافقتنامه هسته‌ای ایران به طور کامل موافقتنامه را رعایت نکنند، حکومت ایران یورانیوم را حتی بیش از حد مجاز در موافقتنامه غنی کند. بعد از آن که واشنگتن از موافقتنامه در سال 2018 بیرون شد و تحریم‌ها را بر تهران اثر گرفت، ایران در مقابل به نقض موافقتنامه شروع کرد. بر اساس موافقتنامه سال 2015 ایران می توانست که تا حدود 4% یورانیوم را غنی کند، اما تهران در سال 2021 تا به 60% غنی سازی یورانیوم را آغاز کرد. تهران با تکرار گفته که به دنبال ساختن بم اتم نیست.
گزارش بود درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران. ساعت استودیو 6:50 شام نشان می‌دهد. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین‌های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. همکار تکنیکی میشاره میکنه که آرزه تکنیکی داریم و در این قسمت برنامه یک آگهی را خدمتتان نشر میکنیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف از فروش دواهای بی‌کیفیت در بازارهای افغانستان شکایت دارند. آنها می‌گویند این مشکل سبب شده که در برخی موارد بیمارانشان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال دهند. در همین حال شماری از دواخانه‌داران و آگاهان امور صحی نیز موجودیت دواهای بی‌کیفیت در دواخانه‌ها را تایید می‌کنند، اما مسئولان اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان گفتند که برای کنترل فروش دواهای بی‌کیفیت سیستم دیجیتالی و طرز عمل جدید ساختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی باشندگان ولایات مختلف افغانستان از فروش دواهای بیکیفیت در دواخانه ها شکایت دارند. آنان میگویند با وجود پرداخت هزینه دواهایی را به دست میآورند که نمیتواند تسکین دهنده درد بیمارانشان باشد. مرسل باشنده کابل میگوید فرزندش مبتلا به بیماری سرطان خون است و به خاطر بیکیفیت بودن دواها در افغانستان مجبور است دوای فرزندش را از کشورهای همسایه خریداری کند.
بچه‌ای که ممیز از خون میگیره مادما سرطان خون است، همین دوایی که من از پاکستان میگیرم او سرش تاثیر میکنه، بازم اون دوایی که من از خود افغانستان میگیرم، من این مادلم دواره میگیرم بازو تاثیر نمیکنه، به خاطر ازی که دوای اوجا کیفیت داره، از ازی که میارن کیفیت نداره.
نازنین یکی دیگر از باشندگان کابل میگه پسرش بیماری دپرشن دارد و به گفته او دواهای بی کیفیت نتوانسته تا کنون روی بهبودی بیماری پسرش تاثیر بگذارد. و به رادیو آزادی گفت
بچه مریض است، من قسم مر ما دوا برش میگیرم و از مجبوری استم تا پاکستان ببرمش، تا وقت باید با همی دوا گزاره کنم که اثراتش بسیار بالاش منفی است و یه روز در لحظه شاید از این مسئله استم.
حسنا باشنده ولایت تخار نیز از تجربه استفاده از دوای بیکیفیت چون این روایت می کند.
وقتی که دوا گرفته بودم از بجایی که دوا باشه در داخل امو جبی دوا، بجای دوا چونه بود و کوکه بود که واقعا جای تعجب است.
شماری از دواخانه‌داران در ولایات مختلف هم میپذیرند که دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان خرید و فروش میشود، اما میگویند در موارد تشخیص آن برای آنان دشوار است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای پیشگیری از گردش دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان اقدام جدی کند. محمد یار ناظم مسئول یک دواخانه در شهر قلعه‌نو و ولایت بادغیس در مورد فروش دواهای بیکیفیت میگوید
دواهای تقلبی یا دواهای غیر معیاری به شکل‌های مختلف وارد بازارهای افغانستان میشه که این دواها توسط شرکت‌هایی که تولید میشه به یک بسته‌بندی بسیار منظم و رنگ‌آمیزی بسیار دقیق وارد بازار میشه که ما نمیتونیم دواهای اصلی و دواهای تقلبی را هم تشخیص بدیم که مسئولیت این بحران بیشتر به دوش حکومت است.
محمد ناصر یک تن از دواخانه‌داران در کابل نیز گفت
ما در کابل به ادویه‌های بی‌کیفیت زیاد سر خوردیم. ادویه‌های بی‌کیفیت دیدیم، زیاد دیدیم ادویه‌هایی که مثلا یخچالی بوده در شهر کابل آمده و به یک شکل غیر استاندارد به ما داده شده که بگیره بخریم، ولی ما خودداری کردیم.
برخی از دکتران و فارمسیست ها نیز موجودیت دواهای بیکیفیت در دواخانه ها را تایید می کنند. دکتر فضل الله ممتاز یک تن از دکتران در این باره به رادیو آزادی گفت:
بنا به تجارب که ما داریم و این قضیه را ما درست پیگیری می کنم، اکثر ادویه که از پاکستان، هند، حتی چین، ایران کشورها وارد افغانستان میشه، این دو مشکل عمده داره. اول مشکل اساسیش علتش این است که اونها دوای ادویه بی کیفیت حتی جعلی را اینا به افغانستان صادر میکنن به خاطر اغراض تجارتی. دومی که دواهایی که تاریخ از اون تیر میشه، استهلاک شده، تاریخ از اونها تیر شده، بی کیفیت شده، دواهایی که بوده بر از اونها از جدید اون دواها را ادویه را تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
دکتر فرزاد فراز استاد بخش فارمسی هم دلایل متعددی را در بی کیفیت شدن دواها دخیل میداند.
بهترین تولید ما داشته باشیم، انتقال مشکل داشته باشه، کیفیت متاثر است. بهترین انتقال، بهترین تولید، اگر گودام خراب باشه بازم کیفیت، و در نهایت دواخانه هایی که دوا را در شلف نگهداری میکنن و تحت عنوان شلف لایف حیات محافظوی دوا مورد مطالعه قرار میگیره. این چهار فاکتور اثرگذار قبل از استفاده دواست. مورد پنجم هم که اگر بهترین دوا با تمام چهار زنجیری خوبش به شکل خوبش پروسس انتقال نگهداشت و توزیع شوه ولی درست استفاده نشه، بازم ما کیفیت مطلوب از دوا نمیتونیم بگیریم.
اما عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان دو هفته پیش در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای کنترل فروش دواهای بیکیفیت سیستم دیجیتالی و طرز العمل جدید ساختند.
کلا درمل رازی او الت تفکیک دی کیفیت نوی.
وقتی که دوا میاد و تفکیک کیفیت آن وجود نداشته باشد و معلوم نباشد که این دوای کدام کمپانی است و چی کسی آن را تضمین میکند که من آن را ساختم، کی آورده، کی توزیع کرده، چگونه انتقال شده، چگونه گودام شده و دکتر در نسخه چگونه نوشته است، به خاطر کنترل این سیستم یکی که همان است که بحث کردیم، آنلاین سازی و دیجیتال سازی است. بخش دومان یک طرز عمل جدید ما است.
شکایت از موجودیت دواهای بیکیفیت در دواخانه های افغانستان مورد تازه ای نیست. پیش از این هم در زمان نظام جمهوریت چنین شکایت های وجود داشت، اما با وجود تعهدهای اداره های مربوطه ظاهرا این مشکل حل نشده باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
شش و 57 دقیقه شام با وقت کابل. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد بفرمایید.
تشکر همکار عزیز. مسابقه فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان فعلا در شهر دوشنبه در حال برگزاری است که تیم ازبکستان دو گل بر افغانستان زده. دقیقه 70 بازی است، بازی همین لحظه در جریان است. با این باخت که افغانستان اگر تجربه بکنه، احتمال از این که عنوان نایب قهرمانی و یا هم نایب قهرمانی به قرار بود که حتی اگر برنده میشد به دست بیاره، ولی با این نتیجه که فعلا رقم خورد، افغانستان جایگاه سوم و یا چهارم را به دست خواهد آورد. به خاطر از این که بازی بعدی که برگزار میشه میان تیم‌های تاجیکستان و ایران است. تاجیکستان اگر بتونه برنده شوه قهرمانیش ثابت میمونه، که فعلا هم به یک نوع میتونیم گفته که قهرمانی تاجیکستان بیشتر از چانسش، و ایران اگر برنده شوه، ایران میتونه که جایگاه سوم را حتی به دست بیاره در جدول، ولی افغانستان به خاطر از اینکه نظر به تفاضل گل و امتیازات نسبت به ازبکستان هم پایین میه، احتمال از این که سوم و یا چهارم شوه افغانستان وجود داره، به خاطر که تیم قرقیزستان در جدول وضعیت مناسب نداره. و این بود خبرهای ورزشی افغانستان که تقدیم داشت.
از آن صاحب، تیم فوتبال زیر 23 سال افغانستان هم امروز به دوشنبه رفته، اونا هم کمپ تمرینات داره.
بله. تیم 23 سال افغانستان به خاطر انجام بازی تدارکاتی به تاجیکستان رفته و تیم ملی فوتبال افغانستان هم به بنگلادش رفته، به خاطر از اینکه قرار است در بنگلادش به تاریخ 7 و 4 سپتامبر در برابر ملی‌بانان بنگلادش رقابت داشته باشه و بعد از اون
تشکر
میرم به طرف مانیلای فلیپین و به تاریخ 12 سپتامبر با تیم ملی فوتبال فلیپین قرار است که یک بازی دوستانه را برگزار کنیم.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم زبی شهزاد با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما بودند و با این مطلب مجله خبری شامگاهی در همین جا به پایان می رسد.